ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. مجلس خبرگان خواستار عذرخواهی حسن روحانی در مورد خسارت‌های وارد شده در برجام شد. محمد جواد ظریف مهمترین هدف تهران را گرفتن تضمین برای برجام اعلام کرد. لیست انتخاباتی نخست وزیر عراق در شمارش آرای رتبه نخست را کسب کرده است. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه‌ترین خبرهای رادیو فرداست. مجلس خبرگان روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای از حسن روحانی خواست صادقانه و با صراحت نسبت به خسارت‌های وارد آمده در برجام که به گفته این نهاد به خاطر رعایت نکردن خطوط قرمز ترسیمی از سوی رهبر جمهوری اسلامی پدید آمده از مردم عذرخواهی کند. در این اطلاعیه که با امضای آیت الله احمد جنتی رئیس این نهاد منتشر شده، همچنین آمده آیت الله علی خامنه ای قبلا تاکید کرده بود که به نتیجه مذاکرات اتمی خوشبین نیست و صرفاً به دلیل اصرار دولت با برجام موافقت کرده است. با اینکه آیت الله خامنه ای پیشتر گفته بود به برجام خوشبین نیست، بسیاری از تحلیلگران معتقدند مذاکرات هسته‌ای با شش قدرت بزرگ جهان با اجازه و موافقت او صورت گرفته است. مجلس خبرگان با انتقاد از سیاست‌های کشورهای اروپایی خواسته برای جلوگیری از آنچه اتلاف فرصت توسط دشمن نامی تضمین‌های جدی و محکمی برای ماندن در برجام گرفته شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در پکن مهمترین هدف تهران را گرفتن تضمین اعلام کرد و گفت اگر قرار باشد برجام ادامه پیدا کند، باید منافع مردم ایران هم از برجام تضمین شود. آقای ظریف همچنین گفت چین و ایران روابط خوبی داشتند و ابراز اطمینان کرد که چین در کنار ایران باقی خواهد ماند. قرار است آقای ظریف پس از پکن برای مذاکره با مقام‌های روسیه و اتحادیه اروپا به مسکو و بروکسل سفر کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهوری سریلانکا گفت در صورتی که روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان به تعهدات خود عمل کنند و به ایران تضمین دهند که منافع ایران با ادامه برجام تضمین می‌شود، این توافق باقی می‌ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه گذشته با اعلام خروج آمریکا از برجام گفته بود که واشنگتن علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های تعلیق شده ایران، مجازات‌های تازه‌ای علیه تهران وضع می‌کند. با این همه، وی روز پنج‌شنبه با اشاره به اینکه قوی‌ترین، شدیدترین و دقیق‌ترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که آمریکا به توافق جدید و عادلانه‌ای با ایران دست یابد. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از یک مقام امنیتی و یک منبع در کمیسیون انتخابات عراق گزارش داد که لیست انتخاباتی حیدرالعبادی نخست وزیر این کشور در انتخابات این کشور رتبه نخست را کسب کرده است. بر اساس گزارش‌ها لیست انتخاباتی مقتدی صدر و شش حزب متحد آن از جمله حزب کمونیست عراق در رده دوم قرار دارد. انتخابات سراسری عراق روز شنبه در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. پیش از این گفته شده بود که قرار است نتایج نهایی تا روز دوشنبه اعلام شود. این نخستین انتخابات پس از شکست گروه اسلامی، حکومت اسلامی یا داعش بوده است. کمیسیون عالی انتخابات گفت که 92% آرای رای دهندگان شماره شده است. پیش از این گفته شده بود که بیش از 44% در انتخابات شرکت کردند. بیش از 22 میلیون نفر از 38 میلیون تن جمعیت عراق حق رای دارند. مجلس عراق 329 کرسی دارد و در انتخابات روز شنبه حدود 7000 نامزد برای دستیابی به این کرسی‌ها در رقابت بودند. فاطمه سعیدی نماینده مجلس از تهران روز یکشنبه از برخورد با تجمع مسالمت‌آمیز معلمان و بازداشت تعدادی از آنان در هفته گذشته انتقاد کرد و آن را بی‌توجهی به اصل 27 قانون اساسی دانست. در اصل 27 قانون اساسی آمده که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فاطمه سعیدی خواستار شنیده شدن صدای معلمان شد و گفت کدام عقل سلیم میگوید معلمی که خواستار بهبود وضعیت معیشتی و افزایش کیفیت آموزشی است را کتک بزن و بازداشت کن. پایان نقل قول. و اما سرانجام با رأی اعضای شورای شهر تهران، جانشین محمدعلی نجفی برای پست کلیدی شهرداری تهران انتخاب شد. محمدعلی افشانی از سیاستمداران اصلاح طلبی که پیش از این در عرصه سیاست ملی شهرت قابل توجهی نداشت. آقای افشانی کیست؟ چه سابقه‌ای دارد و این انتخاب چه معنایی برای شورای پایتخت دارد؟ در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی داشتم، این پرسش‌ها را با او در میان گذاشتم. پاسخ آقای رحمانی را بشنوید.
ببین الان معاون اجرایی وزارت کشوره، بعد یه زمان استاندار استان فارس بوده که تو اونجا عمل کردش نسبت به مدیران داخل نظام قابل قبول بوده، عضو شورای مرکزی اعتماد ملیه. خب این سابقه در لایه‌های داخلی مدیریت نظام جمهوری اسلامی خود یه سابقه قلمداد میشه دیگه.
بله، و انتخاب ایشون و رقابتی که داشت با آقای حسینی مکارم به نظر شما چه معنایی داره؟ اینکه شورای شهر تهران با این رأی بالا آقای افشانی رو انتخاب کرده؟
ببینید، آقای مکارم یه بوروکرات، امکان داشت که از آقای نجفیان زودتر استعفا بده. فشارها این شهرداری که انتخاب شده ویژگیش اینه که در استان فارس هم در مقابل سیاست‌های امام جمعه مقاومت کرده و رأی اجماعیش هم خیلی مهم بوده. 19 نفر رأی دادن، رأی بیشان دادن و در این چه گفت که شورای شهر فعلی تهران تجربه شورای اول رو لحاظ کرده و وارد دعواهای حزبی نشده یا دعواهای جنایی، چون واقعیت اون دعواها شورای شهر رو به شدت بی‌اعتبار کرد و حتی میشه گفت زمینه ظهور احمدی نژاد رو فراهم کرد. حالا باید دید که آیا شورای شهر این تیتروشی ادامه خواهد داد. یک نکته رو باید توجه کرد، شورای شهر تهران منتخب جامعه مدنی است که بهش رأی داده و حمایت آقای خاتمی. هیچ کدام به اعتبار حزب خودشان عضو شورای شهر نشدن تا شهردار حزبی انتخاب کنند و این میطلبد که اعتماد جامعه مدنی دوباره جذب کنند. اعتماد جامعه مدنی که بینا رأی داده الان یه مقدار آسیب دیده به خاطر رفتار دولت و خود فراکسیون امید در مجلس و شورا. انتخاب این شهردار و استعفای آقای نجفی هم ضربه زده به این مسئله. به این خاطر این شهردار باید با عمل خودش دوباره اعتماد جامعه مدنی جذب کنه، نه اعتماد احزاب.
و آقای افشانی چه چالش هایی پیش روش هست؟ بخشیش رو اشاره کردید که مسائل سیاسی هست و گفتید که احتمال استعفا دادنش در مقابل مخالفان اصولگرا کمتر هست. غیر از اون مسائل خود شهر تهران فکر میکنید که تا چه اندازه دشواری هایی رو پیش روش خواهد گذاشت؟
شهر تهران مجموعی از بحران هاست، مثل آب، آلودگی هوا و چیزهایی که به نظر من اگر این شهردار بتواند بازی در عرض بکند. به چه مفهوم؟ جامعه مدنی، نهادهای مدنی که معمولا اصلاح طلب ازش پرهیز دارن و به خودش جلب کنه و با صدا و کمک اینها بحرانهای عمومی که راست نمیتواند اون بهانه قرار بده برای حزم شهردار رو شروع به حلش بکنه و از این طرف با فساد به شکل شفاف مبارزه کنه. واقعیت اینه که با دور کردن بانک‌های فساد در کنارش باید یک سری سیاست‌های عملی در مقابل با مسئله محیط زیست باشه، بهبود حمل نقل در تهران باشه و این با کمک‌های نهاد مدنی هست. این مشکل اصلاح طلبان اینه در مواجهه با راست، چون خودی غیر خودی دارن، نهادهای مدنی رو واقعا به حضور نمی‌طلبن و با اونا یک نوع تعامل برقرار نمی‌کنن. شورای شهر وظیفه‌اش تعامل بیشتر با نهادهای مدنی است. اگر شهردار جدید این دو تا سیاست رو با هم پیش ببره، فشار بهش کمتر خواهد شد. یعنی در عین مبارزه با فساد، طوری مبارزه فساد انجام بدهد که دست نهادهای مدنی به اصطلاح بازتر کند در کمک به فضای عمومی و بهتر کردن فضای عمومی شهر تهران. اینم تجربه داره، تمام کشورهای دنیا انجام دادن و چیز سختی نیست. این کار باعث میشه که برخورد جناح راست با شهردار سخت‌تر بشه و اگر این برخورد هم صورت بگیرد و حتی وادار به استعفا بشود، اعتماد مردمی سر جای خودش بماند. اعتماد مردمی هست که میشود یک جریان به اصطلاح همچنان سر بورس خودش نگه داره. این نکته بسیاری که به نظر من با شهردار جدید به توجه کنه و شورای شهر وظیفه‌اش به نظر من بیشتر است. به جای دخالت باید نظارت دقیق داشته باشه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در ادامه میریم سراغ برنامه ملاقات که توسط همکارم مهتاب وحیدی راد تهیه شده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شهروند ایرانی اتریشی 55 ساله است که از حدود 2.5 سال پیش در ایران زندانی است. روزها و شبهای او در زندان اوین می گذرد، در فاصله بیش از 4000 کیلومتری از خانه و خانواده. کامران قادری دارای مدرک دکترای برق و الکترونیک از دانشگاه فنی وین است که در حوزه فروش و پشتیبانی پروژه‌های آیتی یا همان فناوری اطلاعات فعالیت داشت. او 12 دی ماه سال 94 در پی سفر به ایران توسط ماموران وزارت اطلاعات در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد، حدود 500 روز در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود و از فروردین ماه سال گذشته در بند عمومی این زندان به سر می برد. اتهام کامران قادری مانند آنچه که پیشتر در مورد دیگر شهروندان دو تابعیتی اعلام شده، جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم است. اتهامی که به صدور حکم 10 سال زندان برای او منجر شد و پس از چندی به تایید دیوان عالی کشور هم رسید. در شرایطی که هاریکا قادری همسر کامران قادری میگوید او بیگناه است. به گفته او کامران قادری یکی از اعضای هیئت حدوداً 200 نفره از بازرگانان و فعالان اقتصادی بود که سال 94 همراه با هاینز فیشر رئیس جمهوری پیشین اتریش به ایران رفت. سفری با هدف گفتگوهای میان وین و تهران جهت توسعه روابط اقتصادی دو کشور. خانواده کامران قادری میگویند وضعیت او در زندان مناسب نیست. او علاوه بر اینکه توموری دردناک در پای چپش دارد، به دلیل مشکل دیسک کمرش باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. هاریکا قادری همسر کامران قادری میگوید بارها در دیدار با مقامهای اتریش از آنان خواسته است که برای آزادی همسرش با مقامهای ایران گفتگو کنند. اما اگر تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی کامران قادری به نتیجه این نرسد، او باید تا 7.5 سال دیگر در زندان اوین بماند و سه فرزند او روزهای خود را در این انتظار طولانی سپری کنند و هر روز از مادرشان بپرسند پدر کی به خانه باز می‌گردد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. در فرصتی که دارم یادآوری کنم که رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم حضور داره. در اینستاگرام، تلگرام، توییتر و فیسبوک هم میتونید ما رو دنبال بکنید و اونجا هم خبرهای گزارش‌ها رو بخونید و بشنوید. در instagram.com/radiofarda میتونید خبرهای رادیو فردا رو ببینید و در تلگرام هم آدرس رادیو فردا به شکل telegram.me/radiofarda است. رادیو فرداش سر هم هست. توی تلگرام رادیو فردا رو سر هم سرچ بکنید، کانال ما رو پیدا میکنید. و ضمن اینکه اگر میخواهید نظری بگید که صداتون از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشند، میتونید صدای خودتون رو تو تلگرام به @فرداگرام بفرستید که همکاران من صدای شما رو گوش خواهند کرد و آماده خواهند کرد برای پخش در ساعت‌های بعدی خبری رادیو فردا. باز هم متشکرم که با ما همراه بودید و با شما خداحافظی میکنم. بدرود.